الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. یکی از سوگندهای قرآن کریم سوگند به زمین که در کنار این سوگند سوگند به وجود مبارک حضرت حق هم قرار گرفته، یعنی در یک آیه دو سوگند مطرح: زمین، پروردگار. قرآن می فرماید والارض و ما طحاها، سوگند به زمین و اون وجود مبارکی که زمین رو گستران و او را به صورت یک بستر برای زندگی انسان و موجودات زنده قرار داد. قرآن مجید در نزدیک به 700 آیه عالم طبیعت رو، عالم هستی رو مطرح کرده. در بخشی از این 700 آیه به زمینی که محل زندگی انسانه اشاره فرموده. حقایقی که درباره زمین در قرآن مطرحه خیلی زیاده. یک بخش از این حقایق در سوره مبارکه یاسین در اواسط سوره، اولا از این که به زمین قسم یاد کرده نشون میده که زمین در پیشگاه مقدس حضرت حق از ارزش ویژه برخورداره، و ثانیاً زمین در قرآن زیاد مطرح شده و این زیاد مطرح شدنش هم باز نشانه ارزش ویژه این خانه با عظمت. قرآن مجید مردم رو دعوت میکنه در امور زمین مطالعه کنن، دقت کنن به اون چه که در زمین میگذره توجه کنن. به بخشی از اون چه که در قرآن مجید در رابطه با زمین مطرحه اشاره میکنم. در یک آیه می فرماید جعلنا الارض مهادا، ما زمین رو برای شما مهد قرار دادیم. مهد به معنای گهواره است. این گهواره با اینکه دارای حرکاتی است، نه یک حرکت، ولی در این داشتن این حرکات مردم در آرامش کامل در کنار این حرکات به سر می‌برند. یک حرکت زمین حرکت وضعیه که در هر 24 ساعت این خانه با این سنگینی و با این عظمت نسبی که داره، که میلیاردها تون وزنشه و در فضا قرار داره، نه روی ستونی قرارش دادن و نه با زنجیری به جایی بستنش. میلیاردها ساله که این کره سنگین داره در هر 24 ساعتی یک بار از طرف مغرب دور خودش میچرخه و میبینید با این گردشی که داره، نه آبهای اقیانوسها در فضا میریزه و نه سنگریزه ای، شیعی، حیوانی، انسانی به فضا پرتاب میشه، در حالی که نباید این طور باشه. شما یه توپی رو برداری و یک میله نازکی رو از وسط این توپ بگذرانید که بتوانید توپ رو دور خودش بچرخانید. هر چه رو روی این توپ قرار بدین در حال چرخوندن، وقتی که توپ در جهت خودش یا در جهت عکسش چرخانده میشه، اون روی توپ که به طرف زیر داره حرکت میکنه، هر چه که روی توپه میریزه پایین. همین حالتو الان میلیاردها سال زمین داره، این همه خانه مردم ساختن، اقیانوس روی زمینه، دریا روی زمینه، میلیاردها انسان روی زمینه، میلیاردها موجود زنده دیگر و داره دور خودش میچرخه، اما نه آبی به فضا میریزه و نه انسانی، نه سنگی، نه کوهی، نه حیوانی از روی زمین میفته در فضا. و این یکی از عجایب و شگفتی های فعل پروردگار عالمه که دانشمندان اون نیروی حفاظتی که همه رو روی زمین حفظ کرده ازش تعبیر به جاذبه میکنن. ولی من یه نامه ای رو خوندم که یکی از دانشمندان به اسحاق نیوتن که معروف کشف کننده جاذبه است نوشته، به نویوتون نوشته که این حقیقت جاذبه رو در یه نامه برای من بنویس. چیه؟ مسئله جاذبه رو قرآن مجید در اوائل سوره مبارکه لقمان اشاره کرده، در اون آیهی که می فرماید ما همه این کرات رو، آسمان ها رو آفریدیم به غیر عمد ترونها، با یک نیروی حفظی که شما با چشمتون نمیتونید ببینید. نیوتن وقتی نامه این دانشمندو میخونه که نوشته بود حقیقت جاذبه رو برای من بنویس، جواب میده که من فقط میتونم به تو بنویسم که جاذبه مغزش، حقیقتش، ذاتش خداست و جور دیگه هم کسی نمیتونه قانع بشه. حالا شما قدرت بی نهایت پروردگار رو در همین زمین ملاحظه کنید که میلیاردها سال بدون اینکه تکیه به جایی داشته باشه داره حرکت وضعی به خودش میگیره و این حرکت رو ادامه میده و در کمال آرامش هم موجودات عالم روی این کره که دور خودش میگرده زندگی میکنن. هیچ اضطرابی در زمین نیست. اینقدر هم زیبا داره میگردونه زمین و دور خودش که یک نفر احساس نمیکنه این حرکت. یعنی هر کی روی زمینه خیال میکنه زمین ساکنه، در حالی که زمین دارای حرکت وضعیه و سرعت هم داره در این حرکت، باید با سرعتی بگرده که هم شب پدید بشه و هم روز، اما هیچ کسی حرکتش رو حس نمیکنه. در حالی که ما تو قطار، تو ماشین، در هواپیما حرکت رو حس میکنیم، اما هیچ وقت حرکت وضعی زمین رو حس نمیکنیم. و اگه این حرکت کنتر بود، شب و روز طولانی تر بود، و اگه حرکت سریعتر بود شب خیلی کوتاه بود، روز هم خیلی کوتاه بود. خیمه حیات با سرعت بیشتر زمین به دور خود گشتنش و با کنتر گشتنش برپا نمی شد. از ابتدا باید وجود اقدس حق این سرعت معین رو بهش میداد. و حالا فکر بکنید که میلیاردها سال این بار سنگین رو با این حرکت وضعی در فاصله معینی از خورشید حفظش کرده، که در قرآن مجید می‌فرماید اگر نظر حفظم رو بردارم هیچی سر جای خودش نمیمونه، همه فرار میکنن و از بین میرن. فقط هم زمین نیست، میلیاردها ستاره، خورشید، قمر در تصرف اراده او با سرعت معین هم حرکت وضعی دارن، هم انتقالی، هم دست جمعی. و از زمانی که عالم، هفت آسمان زمین آفریده شده غیر حرکت وضعی و انتقالی، یه حرکت طولی هم دارن که دارن به طرف جلو میرن. میلیاردها سال جاده به جلو رفتن رو هم دارن حرکت میکنن. چه خبره کسی نمیدونه. یک قدرت هم همه اینا رو در تصرف داره. اون وقت این قدرت سوگند به خودش رو کنار زمین قرار داده، ول ارض و ما تهاها. اما حرکت دوم زمین حرکت انتقالیه، یعنی حرکت 365 شبانه روز یک بار به دور خورشید. برای چی؟ برای این که 3 ماه در این حرکت بهار پدید بیاد، 3 ماه تابستان، 3 ماه خزان پاییز و 3 ماه هم زمستان، با حرارت‌های مختلف، هوای مختلف، حالات مختلف، که حیات در کره زمین تداوم پیدا بکنه. و اگر یک سال این حرکت انتقالی انجام نگیره یا در طول سال زمین دچار زمستانه که کل موجودات و دریاها منجمد میشن، یا فقط تابستانه که همه میسوزن، یا فقط خزانه که برگ و بار کل موجودات میریزه، و یا فقط بهاره که هیچی به وجود نمیاد. اما اراده وجود مقدس او تعلق گرفته به این که زمین دارای حرکت انتقالی هم باشه، در حالی که سالی یک بار دور خورشید میچرخه، در همون حال دور خودش هم میچرخه. یعنی دوتا حرکت رو خیلی منظم انجام میده. و این حرکت انتقالیش خیلی عجیبه که تمام منجمین جهان خیلی دقیق میتونن حساب بکنن که در یک سال چه ساعتی به نقطه پایان این حرکت میرسه، که اعلام میکنن ساعت 10:18.12 آن حرکت یک سالش تموم میشه. تخلف هم نداره از این حرکت. یعنی از دقیق‌ترین کارخانه‌های ساعت‌های سوئیس حرکت زمین منظم‌تره، که میتونن ثانیه‌ش هم با اطمینان حساب بکنن که تحویل سال در چه ساعتی، در چه دقیقه‌ای، در چه ثانیه‌ای و در چه لحظه ای صورت میگیره، که این عاشق دور معشوق در یک سال بچرخه. خب بخشی از آیات مبارکات سوره مبارکه یاسین رو عنایت بفرمایید. یه مطلبی رو پیغمبر عظیم و شأن اسلام درباره سوره یاسین دارن و اون مطلب اینه، میفرماین لکل شیء قلب. هر چیزی در این عالم یه محور حیاتی داره و قلب القرآن یاسین. همه قرآن من محور قلبی و حیاتی سوره یاسین. در سوره مبارکه یاسین پنج اصل الهی مورد بحث قرار گرفته: توحید، نبوت، امامت، عدل، معاد. چقدر هم زیبا مورد توجه قرار گرفته. معادش ببینید چقدر محکم، متین، استوار مسئله زنده شدن مردگان رو در قیامت مطرح میکنه و هر نوع شک و تردیدی رو از هر ذهنی با این شکل طرح کردن پاک میکنه. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. آیا ندانست انسان، نفهمید، توجه نکرد، استفهام انکاری از نظر ادبی، اولم یر الانسان، آیا انسان خبردار نشد؟ یعنی چرا خبردار شده؟ قطعی هم میدونه این مسئله رو. انا خلقناه من نطفتن، که ما از همین خاک زمین که به صورت مواد غذایی در آوردیم، پدر مادرش خوردن، همین خاک رو تبدیل به نطفه کرد، یعنی تبدیل به موجود زنده، تبدیل به اسپرم که دانشمندان میگن در نطفه مرد یه موجودات زنده ای به صورت به اصطلاح قرآن علق، کرمی که سر گرد داره و یه حالت دم به او وصله، یه تعدادی از این موجودات زنده در نطفه مرد. چه مقداره؟ به اندازه 8 برابر جمعیت کره زمین. ولی همین یه انگشتونه خیاط رو پر نمی کنه. کل این تمدن، کتابخونه ها، کتاب ها، ساختمون ها، آسمان خراش ها، باغ ها و هر چه در این کره زمین هست و ما مایه اولیهش رو تو همین نطفه قرار دادیم، چون این نطفه بعد که تبدیل به انسان شد و از همون نطفه مغز رو ساختیم، این تمدن به وجود اومد. یعنی اون چه الان میبینید محصول انسانه، ما در همون کرم ریز قرار دادیم. اولم یر الانسان، خبر نداره، خبر نشده که ما او را از نطفه آفریدیم. اصل نطفه‌ش هم مال خاک بوده، خاک. فاذا هو خصیم مبین، الان که تبدیل به یه انسان شده، حالا مجادله گر شده، میاد چون و چرا میکنه. چه چون و چرایی؟ خیلی چون و چرا میکنه. یکیش اینه، یکیش اینه: ضرب لنا مثلا، اومده برای من خدا مثل زده، یه استخوان پوسیده ای رو از کن قبری در آورده، آورده پیش پیغمبر من، استخون خیلی پوسیده بود، فشار داده کف دستش به صورت خاکستر نرم، این استخون ریخته. قال من یحیی العظام، داره میگه کی میتونه این استخوانی که تو دست من سالیان صاحبش مرده تبدیل به خاکستر نرم شده زنده کنه؟ به این انسان بگو یحیی الذی انشأها اول مرة، خود تو یه بار خاک بودی، من خاک رو تبدیل به نطفه کردم، حالا تو منکر به وجود اومدی، یه بار دیگه که مردی خاک شدی عین بار اول دوباره زندت میکنم. من که یه بار این کارو کردم و تونستم، به چه دلیل میگی بار دوم نمیتونم خاک رو زنده کنم؟ من که یه بار خاک رو زنده کردم. یحیی الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم، من به آفرینش هر چه به نظر تو میرسه دانا هستم. ببینید چقدر زیبا معاد و ثابت میکن، هیچ نه دلیل علمی میخواد، نه دلیل فلسفی میخواد، نه حرفای پیچیده حکما رو میخواد، فقط میگه مرد زنده کردن رو از خودت ببین. خاک بودی، نطفه شدی، انسان شدی، خاک میشی، دوباره زندت میکنم، تمام. وقتی یه بار این کارو کردم دیگه بار دوم عاجز نیستم این کارو بکنم. و اما زمین در سوره یاسین به زیباترین صورت مطرح، والارض المیتت احییناها، زمین مرده رو که سه ماه در زمستان فعالیتی نداشت، دلیلش هم این بود گیاهی نمی روید، گلی در خود زمین باز نمی شد، درخت ها همه اوریان بودن، من این زمین مرده رو زنده کردم، به جنب و جوش آوردم، به حرکت آوردم، خاک ساکن آرام رو گفتم حرکت کن، فعالیت کن. والارض المیتت احییناها فاخرجنا منها حبا، چه نوع دانه نباتی براتون بیرون آوردم از همین خاک، با تابش خورشید یه مقدار آب دانه نباتی، عدس، نخود، لوبیا، گندم، جو، ارزن، لوبیا چیتی، لوبیا چشم بلبلی، نخودهای مختلف، اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون، خاک رو تبدیل به دانه های نباتی کردم و اون دانه ها رو با دندون و دهان و زبان و مری و معده شما و بدن شما تناسب دادم. خود این تناسب خیلی مهم، که نخود، لوبیا، عدس، گندم، جو با کل بدن شما تناسب داره. منم این کارو کردم، نه بوتی، نه قدرتی، نه دولتی، کل جهانم که بندگان من جمع بشن، ولو اجتمع له لن یخلقوا ذبابا، یه پشه نمیتونن بسازن. سر کجا می سایید؟ پیشانی کجا فرود می برید؟ پیش کی تواضع می کنید؟ از کی فرمان می برید؟ کسی در این عالم برای شما کاری نکرده، همه کارا رو تنها من انجام دادم، مالکتون منم، ربتون منم، خالقتون منم، روزی دهندتون منم، جهان جمع بشن یه دونه عدس نمیتونن بسازن. به ادیسون یکی نامه نوشت که معروف شما 100 تا اختراع کردی، یکیش برده، آیا شما بعد از این قدرت علمی بازم خدا رو قبول داری؟ ادیسون یه نامه جالب نوشت، سوال کننده یه دانشمند مصری بود، از مصر به امریکا نوشت، خیال میکرد چون ادیسون ادیسونه حالا از افتخاراتش اینه که منکر خدا باشه. ادیسون جواب داد، یه رو تو کارگاه نشسته بودم کار میکردم، ناخون انگوش بزرگم بر اثر قرار گرفتن لای پره یه چرخ قلوه کن شد، من بدحال شدم، ریختن پانسمان کردم. بعد مدتی دیدم که عین ناخون اول با همون شکل با همون رنگ از زیر گوشت انگشتم در اومد کامل شد. نگاه به این ناخون کردم، دیدم کل کارخونه های صنعتی جهان جمع بشن بخوان یه ناخون متصل به بدن که هی روش کنه، هی ما با ناخونگیر بگیریم و روی انگشت این کارو بکنه بسازن، نمیتونن. از ناخونم خدا رو پیدا کرد. بله عالم خدا داره. و به این دانشمند نوشت، باد تو دماغت نیفته چون 4 تا کلمه بلدی سینه تو سپر بکنی که عالم خدا ندارد، این فضولی ها به تو نیمده. چرا عالم خدا داره؟ عالم صاحب داره. اما چه خوب آدم این خدا رو اینجا بشناسه، چون قیامت اگه بشناسه اون شناخت دیگه به دردش نمیخوره. اینجا آدم رب عالم رو بشناسه. خب روی این زمین من باغهای گوناگونی قرار دادم، جنات من نخیل و اعناب، باغهایی از خرما و انگور. چند جور خرما، چند نوع انگور. تو ایران خودمون انگورای متعددی بار میاد، خرماهای مختلفی بار میاد، خرمای زرد، خرمای سیاه، رطب، انگور شانی، انگور عسگری، انگور بیدونه، انگور پردونه. و از عجایبه که قسمت عمده ای از وجود انگور آبه. یه جای مملکت ما انگورو میکارن آبم بهش نمیدن، فقط یکی دوتا بارون بخوره اون انگورا پر آبترین انگور کشور. خرماهای مختلف، انگورهای مختلف. لیأکلوا من ثمره و ما عملت و ایدیهم، که از میوه های این درخت ها میخورید و اون چه که خودتون از این میوه ها درست میکنید، آب انگور، کشمش، خرما رو بر میدارید، غذاهای مختلف میسازید. و ما عملت و عیدی هم، کل این کارا رو من از زمین برای خاطر شما میکنم. حالا یه سوال از شما مردم انسانها دارم، افلایش کرون، نمیخواییم به من خدا بگین دست در نکن، هم میخورین و میری، هیچ یاد منم نمی کنی. که این میوه ها رو کی ساخته، این رنگ ها رو کی به میوه داده، از خاک چجوری میوه ساخته، خاک رو چجور تبدیل به این خرمای شیرین کرده، خاک رو چگونه تحول داده، شده انگور سیاه، شده انگور زرد، شده انگور روشن، شده انگور آبدار، شده انگور دونه دار، شده انگور بیدونه. همین میخورین و میرین هیچ به هیچ. افلایش کرون، آیا در مقام سپاسگزاری بر نمی آیین که یاد سازنده کنید، توجهی به سازنده کنید، یه دو رکعت نماز در مقابل این سازنده بخونید، یه قدر شناسی از قرآن سازنده این همه نعمت بکنید، یه قدر شناسی از پیغمبران او، از امامان، یه قدر شناسی از خودتون. شما خودتون رو هم که فراموش کردید. این حرف خدا درباره زمین. یه مطلب دیگه این که درباره زمین میگه این خیلی عجیبه، میفرماید انبتنا من کل زوجین بهیج. ما در این کره زمین از هر چیزی نر و ماده رویاندیم، تمامش هم خوشگل و زیبا. یک دونه رویدنی بیریخ در این کره زمین اگر گل نداره، وقتی که یه یمای میگذره یه بخش بیابونو میبینید مخمل سبز، گیاه بیگول، سبز سیر، سبز روشن. ملت اسمشو میذارن علف. علف خیلی هم معمولی برخورد میکنن، علف. تو ماشین دارن میرن، تپه ها رو بهار میبینن، تا نوک کوه دشت رو میبینن، میگن ای علف. حساب نمیکنن که من این علف رو وقتی در کانال وجود حیوانات میریزم، چه کارخونه‌ای در وجود گاو و گوسفند و بز و شتر قرار دادم، این علف سبز رو میجوه، غروب که برش میگردونه تو آبل، از خون داخل وجود گاو، گوسفند و شکمبش که از علف تولید شده، شیر سپید خوشگوار بیرون میارم، لبنن سائغن مریعن من بین فرس و دم، از خون شدید قرمز رنگ و شکمبه زرد رنگ که هر دو مال علف سبز، شیر سفید خوشگوار در میارم. نمیشینید حساب بکنید من دارم چیکار میکنم با این زمین؟ مگه حالا همین شیره؟ شیر رو میدوشید میبرید، خامه ازش میگیرید، سرشیر میگیرید، کره میگیرید، پنیر میگیرین، ماس میگیرین، چشم میگیرین، دوغ میگیرین، سفرتونو پر میکنید میخورید و یاد من نمیکنید؟ چه از علف سبزی که خون و شکمبه شد شیر ساختم، و شما از شیر چقدر فراورده میگیرید؟ حالا شیر تنها که نی، همون علف سبزو که میدم به گوسفند، روی بدن او پشم سفید، پشم زرد، پشم نزدیک به قرمز میرویانم، برای زمستونتون لباس درست میکنین، جاکت میبافین، جوراب میبافین، دستکش میبافین، کلا میبافین، از پوستش هم ور میدارید، 1000 تا کارخونه میسازید، کفش درست میکنین، با رودش چی کار میکنید، از جیگرش چقدر دارو درست میکنید، از کلیهش چه موادی درست میکنید، با سیراب شیردونش چی کار میکنید. همین داری راه میری میگی علفه، علفه، ننشستی فکر کنین علف سبز بعدن در کانال خلقت چه میکنه و از چیا سر در میاره. چرا معمولی نگاه میکنید؟ چرا عادی نگاه میکنید این زمین رو؟ اون وقت این زمین با این عظمتی انقدر فروتنه، این منبع خیرات، این منبع سودها، این منبع منافع، این منبع باغ‌ها، این منبع علفزارها، این منبع چمنزارها، این منبع معادن، این منبع اقیانوس‌ها، این منبع حیوانات، این منبع معادن طلا و نقره، عقیق و فیروزه، نفت، مس، انقدر فروتنه که شما شبانه روز با کفش پا رو سرش میذارید و رام شماست. یه دفعه باد نمی کن، تکبر نمی کن. اون وقت بشر از کل کره زمین مگه تو چند کیلوشی؟ خود کره زمین چند میلیارد تن وزنشه، با این همه منفعت تو همش 50-60 کیلوی، چه خبر سینه تو اینقدر در مقابل من و دیگران سفر میکنی و ادعا میکنی؟ تو کی هستی مگه اینقدر باد تو دماغت افتاد؟ کی هستی؟ زمین و الارض، قسم به زمین و ما تهاها و قسم به اون خدایی که زمین رو گستراند. هو الذی، این آیه دیگره، جعل لکم الارض فراشا، اوست خدایی که زمین رو برای شما محل زندگی خوب قرار. همه زمین رو سنگ یک پارچه نکرد و الا هیچ کلنگی بهش کار نمیکرد، یه علف هم در نمیمد. فراش یعنی آماده برای زندگی. خیلی جاهای زمین راحت کلنگ میزنین، چا میکنین 100 متر، اگه کلش رو سنگ قرار داده بودم چی کار میخواستیم بکنم؟ باید میرفتین کرات دیگه خاک میوبردین، پهن میکردین، چیز میکاشتین، چجوری زندگی میکردین؟ و اگه کلشو خاک قرار داده بودم چی کار میکردین؟ اگر کلش آب بود چی کار میکردین؟ اگر کل دره و تپه بود و سطح مسطح نداشت چی کار میکردین؟ و اگر این کوها رو نذاشته بودم، از زیر همه رو به هم بند نکرده بودم، در حرکت وضعی و انتقالی قطعه می شد زمین، دائم می شکافت، شما رو فرو می برد. و اگر این کوها رو نمی ذاشتم، دائما سطح زمین گرفتار باد بود و شما زندگی آرامی نداشتید. و اگه یه سال بارون نفرسم، سطح زمین 135 متر نمک رو هم سوار میشه. خدا میدونه زمین چه خبره، ولی انقدر فروتنه که همه رو سرش پا میذارن و او هم قبول میکنه. انقدر فروتن، ناز نمیکنه به کسی، فخر نمیفروشه، تکبر نمی کنه، از اطاعت پروردگارم سرپیچی نمی کنه. و قال لها وللارض ائتیا فأتینا طائعین، زمین دائم در چرخ اطاعت من. بعدم یه هشدار تو قرآن میده، میگه این سدا، چاها، رودخونه ها، چشمه ها، به مردم بگو ارعیتون، به من خدا خبر بدید، به پیغمبرم خبر بدید، ان اصبح ماؤکم غورا، اگه کل آبهای زمین رو تبدیل به آب بسیار شور تلخ بکنم، فمن یعتیکم به ماء معین، یه لیوان آب شیرین کی میتونه براتون بیاره؟ نباید سپاس گذاری کنی. خدایا به حقیقتت قسم ما رو سپاس گذار واقعی قرار بده. خدایا ما رو شکر گذار واقعی قرار بده. خدایا ما رو قدردان همه نعمتهایت قرار بده. خدایا ما رو چون زمین نسبت به خودت فروتن و متواضع قرار ده. خدایا ما را چون زمین منبع خیر و برکت و منفعت و سود برای خودمون و زن و بچه‌هامون و ملت و مملکت قرار ده. به رحمتک یا رحمت.